11 هفت عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 16 ماه اکتبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله و گزارش ها و مطالبی رو برای شما به همراه همکارانم تهیه کردیم. پیش از شنیدن گزارش ها اما اجازه بدید که به وعده هر ساعت همراه بشیم با همکارم، این بار شاهین بشیری، و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. دولت آلمان در واکنش به دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با یکی از رهبران گروه حماس به ایران هشدار داد تا آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله‌ور نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سباستیان فیشر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، در این باره اظهار داشت هر کس می‌خواهد در این شرایط با آتش بازی کند، بر روی آن نفت بریزد یا آن را به طریق دیگر شعله‌ور کند، باید در کار خود بازبینی کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر به شبکه خبری الجزیره گفته بود اگر اسرائیل وارد غزه شود و تلاش‌ها برای عدم گسترش جنگ شکست بخورد، ایران نمی‌تواند تنها نظاره‌گر این وضعیت باقی بماند. در همین حال اعلام شد که صدراعظم آلمان قرار است این هفته برای مذاکره در مورد بحران جاری در خاورمیانه به اسرائیل و مصر سفر کند. گروه حزب الله لبنان اعلام کرد تمام دوربین‌های نظارتی اسرائیل در 5 نقطه مرزی را از بین برده است. به گزارش اسوسییتد پرس، درگیری و آتشباری ارتش اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ اخیر با حماس تا کنون دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. حسن فضل الله، یکی از اعضای حزب الله و نماینده مجلس لبنان، گفته است اقدامات بعدی این گروه به اتفاقاتی بستگی دارد که در غزه روی خواهد داد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، روز دوشنبه تاکید کرد که ایجاد جبهه جدید جنگ در جنوب کشور به نفع هیچ کس نبوده و مردم توان تحمل جنگی دیگر را ندارند. به گفته سخنگوی دولت، ابراهیم رئیسی در واکنش به خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر به بخش‌های انتظامی و امنیتی ایران دستور داد تا با جدیت به بررسی این اتفاق بپردازند و نتیجه را به مردم اطلاع دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواهید کمک بکنید هر چه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه. اینها هم میتونه کمک بکنه به آرامش مردم، هم از اون طرف اگر نشه افراد سودجو سوء استفاده میکنن.
از سوی دیگر وزیر کشور هم اعلام کرد نیروی انتظامی همه جدیت و تلاش خود را به کار گرفته تا قاتل یا قاتلان مهرجویی و همسرش را پیدا کند. خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و برخی افراد و فعالان سیاسی و مدنی از شباهت آن به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران سیاسی در سال‌های دهه 70 صحبت کردند. سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد شمار مظنونان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر به 7 نفر رسیده و همه آنها نیز دستگیر شدند. سعید منتظر المهدی همچنین گفت بالغ بر 4000 خط تلفن مورد رصد قرار گرفته تا قاتلان شناسایی شوند. سخنگوی نیروی انتظامی با تکرار اظهارات پیشین خود گفت دوربینی در ویلای داریوش مهرجویی نبوده و دوربین‌های ورودی شهرک هم از مدت‌ها قبل کار نمی‌کرد. و مراسم تشییع خاک سپاری پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر روز چهارشنبه 26 مهر ماه برگزار می شود. به گزارش ایسنا، سخنگوی خانه سینما اعلام کرد که این مراسم از ساعت 10 صبح در پهنه رودکی تالار وحدت با سخنرانی هنرمندان آغاز می شود. در ادامه این مراسم قرار است پیکر داریوش مهرجویی و همسرش به قطعه هنرمندان بهشت زهرا منتقل شود. داریوش مهرجویی و همسرش 22 مهر ماه در منزل شخصیشان به قتل رسیدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. در دهمین روز از حمله حماس به اسرائیل و پاسخ متقابل از سوی اسرائیل، صدای آژیر در شهرهایی از اسرائیل از جمله اشکلون شنیده می شود. به شما درباره آخرین تحولات مربوط به درگیری های بین نیروهای حماس و اسرائیل خواهیم گفت. با گذشت کمتر از 48 ساعت از انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر فیلم نام نویس، همچنان جامعه ایران به ویژه خانوادگی سینما در شوک است. در این مجله گفتگویی خواهید شنید با یک تهیه کننده ساکن نیویورک، کسی که پارسال مستندی به نام داریوش مهرجویی ساختن فیلم گاو رو آماده نمایش کرد. اما ما که شبانه روز در مواجهه با این حجم اخبار تلخ و بد هستیم، چه باید بکنیم؟ یک روانشناس در این مجله به ما خواهد گفت که چطور مراقب سلامت روان خودمون باشیم. پس در 24 دقیقه آینده ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در دهمین روز از درگیری‌ها بین نیروهای حماس و اسرائیل، امداد رسانان در نوار غزه اعلام کردند که بیش از 1,000 نفر زیر آوار ناشی از بمباران اسرائیل قرار دارند. به گفته امداد رسانان، به دلیل کمبود امکانات، عملیات خارج کردن افراد از زیر آوارها به کندی پیش میره. یک مقام اسرائیلی هم روز دوشنبه گفته که دست کم 199 نفر توسط شبه نظامیان حماس در حملات اخیر گروگان گرفته شدند و به غزه منتقل شدند. درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ در غزه از همکارم ایلیا جزایری در منطقه خلیج فارس بشنویم.
آمار رسمی رو بوده شدگان توسط شبه نظامیان گروه حماس در حمله‌ای که 15 مهر به شهرها و شرکای جنوب اسرائیل انجام دادند افزایش یافت و 199 نفر اعلام شد. دانیل هاگاری از سخنگویان ارتش اسرائیل در این باره گفت:
اتکانو گم ات مشپخوتهم شل 199 خطوفیم.
به خانواده های 199 گروگان درباره وضعیت فرزندانشان اطلاع دادیم. تلاش ها برای نجات گروگان ها اولویت ملی است.
ואנחנו ממוקדים במאמץ הזה כעדיפות עליונה לאומית.
گروه های حماس و جهاد اسلامی تا کنون بدون ذکر آمار تنها از تعداد زیاد گروگان ها سخن گفته اند. در حمله ای که علاوه بر ربوده شدگان حدود 1400 کشته بر جای گذاشت که اکثر آنها از غیر نظامیان هستند، ارتش اسرائیل اعلام کرد که از میان کشته شدگان 201 تن نظامی هستند. حمله ای که پیامدهای خونبارش ادامه دارد. ده روز است که اسرائیل نوار غزه خاستگاه گروه حماس را بی‌وقفه بمباران می‌کند. هدف اعلام شده اسرائیل از میان بردن حماس است. تا کنون دست کم 5 تن از مسئولان رد بالای سیاسی و نظامی حماس کشته شده اند. اما قربانیان اصلی این جنگ غیر نظامیان هستند.
کل حیات مرا بوازم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به این منطقه به 2800 نفر رسید که حدود 1/3 آنها کودک هستند. همچنین حدود 11000 نفر دیگر زخمی شدند. حملاتی همراه با محاصره شهید غزه به گونه‌ای که ارتش اسرائیل مانع ورود نیازمندی‌های اصلی ساکنان همچون غذا، سوخت و دارو می‌شود.
نه برق هست، نه آب، نه اینترنت، نه پوشک و شیر خوش برای بچه ها.
شرایطی که فاجعه انسانی را در غزه نزدیکتر کرده است. بسیاری از مسئولان بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به پیامدهای ادامه محاصره غزه هشدار دادند. همچون احمد ابوالغیت دبیر کل اتحادیه عرب که در جلسه امروز وزرای دادگستری اتحادیه هشدار داد ادامه محاصره کامل غزه راه را برای به گفته او یک پاکسازی نژادی فراهم می‌کند. تلاش‌های بسیاری هم برای ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه انجام شد. راه اصلی هم گذرگاه رفح است که نوار غزه را به مصر مرتبط می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که بامداد امروز از مصر به اسرائیل رسید گفت که مرز رفح باز خواهد شد.
A lot of material support for people in Gaza and Rafah will be open.
دو مقام امنیتی مصری صبح امروز از توافق برای آتش بس چند ساعته در منطقه اطراف گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه و خروج اتباع کشورهای خارجی خبر داده بودند. اظهار نظری که گروه فلسطینی حماس از آن ابراز بی اطلاعی کرد و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را تکذیب کرد. دانیل هاگاری از سخنگویان ارتش اسرائیل نیز در این باره گفت:
"بشاوت اخونوت متپرسمیم دیوخیم
در ساعت‌های گذشته گزارش‌هایی درباره ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در مقابل خروج خارجی‌ها منتشر شد. می‌خواهم بگویم در حال حاضر گذرگاه‌ها بسته است و چنین تصمیمی وجود ندارد. آتش‌بسی وجود ندارد و ما به اقدامات خود ادامه می‌دهیم.
אנחנו ממשיכים בפעילות המבצעית שלנו במידה.
از سوی جنگ در غزه خطر گسترش خشونت‌ها را زنده کرده است. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از بمباران زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان منتشر کرد. این در حالی است که یک شنبه حزب الله لبنان در چند نوبت منطقی در شمال اسرائیل را هدف حملات راکتی قرار داده بود. تبادل آتشی که در هفته گذشته چند بار تکرار شد. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد طرحی برای تخلیه ساکنان 28 روستا در نزدیکی مرزهای لبنان را به اجرا در خواهد آورد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که مدرکی دال بر این که ایران پشت حملات اخیر حماس به اسرائیل بوده وجود ندارد. با این وجود هشدارها به تهران نسبت به تشدید درگیری‌ها ادامه دارد. در آخرین مورد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی درباره تشدید درگیری میان اسرائیل و گروه حماس هشدار داد. پیشتر نیز آمریکا اعلام کرده بود که در روزهای اخیر به جمهوری اسلامی در مورد تشدید درگیری‌ها در اسرائیل هشدار داده. این پیام‌های هشدارآمیز چه مفهومی دارد و چرا مقامات جمهوری اسلامی با حمایت از حمله حماس به اسرائیل نسبت به تداوم حملات اسرائیل علیه غزه هشدار می‌دهند؟ گفتگوی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه و همین سوال‌ها رو از او هم پرسیدم.
آقای بایدن از یک طرف گفته که حماس و حزب الله باید از میان برن و از یک طرف گفته که اسرائیل باید پاسخ حماس رو بده و از طرف دیگه مطرح میکنن که مدرکی از نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل ندارند. از طرف دیگه صحبت مکرون هست، مقامات دیگه، حتی روسیه. به نظر میاد که یک اجماعی وجود داره در این خصوص که اسرائیل برای احیای بازدار رندگی خودش در مقابله با حماس و همچنین برای آرامتر کردن جو عمومی در داخل اسرائیل لازمه که خیلی فراتر از حملاتی که تا الان انجام داده، حملات هوایی، پیاده نظام حتی وارد غزه بکنه. این یک اجماعی هست که حتی روسیه هم سفیرش در سازمان ملل، من که نگاه می‌کردم دیدم که در عمل تلویحاً این رو تایید کرد. جمهوری اسلامی هم متوجه این موضوع هست، با اینکه اما با اگر میاره با بعضی موقع ها هم ممکنه که تهدیداتی انجام بده، ولی این اجماع وجود داره. حالا پرسش اینجاست که با چه هدفی و با چه درجه و کیفیتی قرار هستش که اسرائیل وارد غزه بشه و چه کاری اونجا انجام بده. اینجا به نظر میاد که هم سفر بلینکن به منطقه، دیدارش حتی با تأخیر و نوعی توهین محمد بن سلمان پادشاه آینده یا حداقل دفکتو امروز عربستان یا السیسی رئیس جمهور مصر، و از طرف دیگه صحبت‌های بایدن معنا معنا پیدا میکنه. به نظر میاد در مورد حدت و شدت، کیفیت و کمیت ورود اسرائیل به غزه هنوز به توافقاتی نرسیدن. به هر حال نکته مهم اینجاست که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که وقت بخره، به دنبال اینه که درجه حمله اسرائیل به حماس و از بین بردن حماس، مثل کاری که در عمل دنیا با داعش انجام داد رو، بتونه جلوش رو بگیره با نوعی از بازدارندگی، نمونهش تهدیداتی که امیر عبداللهیان انجام داده. به هر حال میخوان جلوی این رو بگیرن که اسرائیل بیشتر از این بره جلو و کلن بخواد حماس رو یا حتی فراتر از اون دموگرافی غزه رو تغییر بده.
آقای گلریز، ما از یک سو به هر حال میبینیم که در ایران مقامات و رسانه‌های حکومتی ابراز همدلی میکنن با مردم فلسطین و از حملات حماس به اسرائیل حمایت میکنن، ولی از یک سو هم خودشون رو نگران نشون میدن از گسترش ابعاد جنگ و وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم هشدار داده به اسرائیل که اگر تداوم پیدا بکنه حملات اسرائیل علیه غزه، احتمالاً جبهه های جدیدی باز میشه در این جنگ. شما این مواضع رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم بیشتر بلوف هست. جمهوری اسلامی نه اشتهای این رو داره و نه امکانات مالیش رو داره و نه به اندازه کافی اون مقبولیت و حمایت مردمی رو داره برای اینکه بخواد وارد چنین مبارزه‌ای بشه و چنین جنگ منطقه‌ای بشه از طریق حتی نیروهای خودش با نه فقط اسرائیل، بلکه با به نظر من امریکا و فراتر از اون ناتو. به خاطر همین قطعاً بلوف میزنه و چون یک رژیم ایدئولوژیک هست، احتیاج به این بلوف داره که حداقل نشون بده که ما خواستار این نیستیم، همونجور که عرض کردم خدمتتون، که حدت و شدت حمله اسرائیل به غزه باعث نابودی هر نوع به اصطلاح مقاومتی از طرف فلسطینیان باشه، چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که به وجود بیاد. ببینید، چون در این نگاه کلان کل این داستان، حالا جمهوری اسلامی دستورش رو داده یا نداده، به هر حال به یک موضوع برمیگرده. توافق ابراهیم که 2020 انجام شد بین اسرائیل و 4 کشور عربی و ادامه اون که چشم انداز توافقاتی بود که اگه خاطرتون باشه محمد بن سلمان در فاکس نیوز در امریکا مطرح کرد که داره پیشرفت میکنه بین عربستان و اسرائیل، اگر این اتفاقات میافتاد، یعنی ادامه توافق ابراهیم با عربستان سعودی، کلن موضوع صلح و توسعه در مقابله با موضوع مدیریت نیروهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی در منطقه به وسیله این شبه نظامیان یا مدیریت با درجه پایین بحران که از طریق این پراکسی ها انجام میداد یمن، عراق، جاهای دیگه، این از دست جمهوری اسلامی میرفت. به معنای دیگه از نظر راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه اون درجه عمق راهبردی خودش رو دیگه نمیتونست داشته باشه، چون مسئله صلح و علاوه پیوند اون کریدوری هم که قرار بود از طریق هند در عمل بتونه نوعی از مواجهه رو انجام بده با برنامه کمربند و راه چین، کلا این فضا رو عوض میکرد به ضرر جمهوری اسلامی. به معنای دیگه این روایت صلح و توسعه ای که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و عربستان و بقیه کشورها، میتونست کل خاورمیانه رو بر علیه روایت، میتونیم بگیم، جنگ و ناامنی و مدیریت ناامنی که تز راهبردی جمهوری اسلامی هست تغییر بده. و دلیل اینکه این اتفاق افتاد و برایندش به نفع حکومت هست در حال حاضر همینه. و اگر موضوع مقاومت فلسطین، که میدونید همون جور که هولوکاست یک ترامای، یک آسیب بزرگ تاریخی برای یهودیان و به خصوص اروپا هست، همون جور مسئله فلسطینی ها هم برای دنیای مسلمان یک تروماست و حکومت میخواد از این استفاده بکنه و میخواد از این استفاده بکنه که این مقاومت سر کار بمونه. برای همین هستش که درجه و حدت و شدت ورود اسرائیل به غزه اگر با نابودی کامل حماس، مثل اتفاقی که برای داعش افتاد، اتفاق بیفته، قطعا حکومت اون درجه از برد خودش رو از دست میده و این پیام مهمیه برای بقیه، برای حزب الله، برای حوثی های یمن و بقیه کشورها، که حکومت اون درجه از بازدارندگی رو دیگه نداره که قبلا داشت.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران، داشتن زنا رو
میزدند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از از رادیو فردا.
کمتر از 48 ساعت پیش انتشار یک خبر تلخ جامعه ایران رو به ویژه علاقمندان به سینما و سینماگران رو شوکه کرد. اون هم خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده، و همسر او وحیده محمدی‌فر، فیلمنامه نویس سینمای ایران. جزئیات خبرها رو تا جایی که به روز شده از همکارم شاهین بشیری شنیدید، اما گزارشی خواهیم داشت که خواهیم پرداخت به یکی از آثاری که سال گذشته ساخته شده بود به نام داریوش مهرجویی، ساختن فیلم گاو. فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی خودش از مهمترین آثار تاریخ سینمای ایران و آغازگر جریان فیلمسازی موسوم به موج نو قلمداد میشه. بهمن مقصودلو، تهیه کننده و مستندساز ساکن نیویورک، پارسال مستندی رو آماده نمایش کرد با نام داریوش مهرجویی، ساختن فیلم گاو. فیلمی درباره نحوه ساخته شدن این اثر شاخص داریوش مهرجویی و تأثیراتش در تاریخ سینمای ایران. بهمن مقصودلو گفتگویی داشته با مهدی طاهباز، همکارم، که در ابتدا به قتل داریوش مهرجویی و همسرش و سپس به اهمیت فیلم گاو پرداخته.
متاسفانه حال خوبی ندارم، ولی این گفتگو رو قبول میکنم برای اینکه باید حقایقی رو گفت و مسائلی مطرح بشه که مردم ایران بیدار شن. مسائل جزئی که همه شما میدونید، اخبار میگه، وقایع رو توجیه میکنه، قتل فجیع بوده، شنیع بوده، چند نفر بودن، باید هر چه زودتر حکومت به مردم جواب بده، قاتلان شناسایی بشن، چون یک سابقه بسیار بعدی این حکومت داره با اون قتلای زنجیری که خودشون اعتراف کردن گروهی از آدمای خودشون بودن. در صورت مهرجویی آدم بزرگی بود. مهرجویی نماد سینمای مدرن ایران، موج نوی ایران، پیشرو موج نوی ایران بود. فیلم گاو که ایشون ساخت یک فیلمی بود که اولین فیلم ایرانی بود که به خارج از کشور آمد و در بزرگترین فستیوال دنیا کن دو هفته کارگردانها نمایش داده شد و در ونیز جایزه‌ای که تنها جایزه اون سال یک جایزه بود و آن جایزه فیپرشی بود، جایزه منتقدین دنیا، چون پازولینی تحریم کرده بود ونیز رو به خاطر مسائلی که در اروپا اتفاق افتاده بود، می 1968 فرانسه و غیره و غیره، و این جایزه رو در مقابل دو دسکادن پازولینی گرفت، در مقابل ادبساری فیلم رقیب دشمن آقای ساتیاجیتوه گرفت. بعد فستیوال های متعدد، برلین، شیکاگو، لس آنجلس رفت. یعنی فیلمی بود ایرانی نه فارسی. فیلمی بود که وقتی اولین فیلمی بود که یک سناریوی اوریجینال داشت و یک پرداخت بسیار هوشمندانه داشت. علتش هم فلسفه خوندن و سینما دانستن مرجویی بود، اگرچه تجربهش در الماس 33 خیلی کمک کرد به ساختن این فیلم، ولی آدم بسیار بازوق، باهوش و بامهارتی بود.
و سابقه آشنایی شما با آقای مهرجویی هم، آقای مقصودی، به همین فیلم گاو برمیگرده.
سابقهش اولین باری که من با مهرجویی آشنا شدم، ساعدی منو به اون معرفی کرد. من از دوستان غلام حسین بودم، جوان بودم، نقد فیلم می‌نوشتم، سردبیر بودم. ساعدی منو خیلی حمایت می‌کرد، می‌دید خیلی کار جدی و خوب می‌کنم. یک روز انجمن ایران آمریکا من داشتم وارد می‌شدم، ایشون هم ساعدی هم با مهرجویی داشت وارد می‌شد. ساعدی که من دید سلام علیک کردیم، اتهام عکسی با ساعدی از اون روز دارم و من به مهرجویی معرفی کرد. مهرجویی تا به من نگاه کرد گفت شما قیافه خوبی دارید، میخوای فیلمم بازی کنی؟ برای فیلمم به درد میخوری. گفتم نه، من بازیگر نیستم آقای مهرجویی. و این دوستی ما ادامه پیدا کرد و در سال 2002 من تصمیم گرفتم که جزء تاریخ سینما هم یکی از بخشاش مهرجویی و گابه، و با 20 نفر مصاحبه کردم. از 2002 تا 2022 این فیلم مستند من طول کشید، برای اینکه آدمهای بسیار کلیدی رو در کشورهای مختلف، شهرهای مختلف من باید مصاحبه میکردم. جعفر والی، نصیریان، انتظامی، رمضان افمر، امیر طاهری، فریدون هویدا، و اینکه این گاو و منتقد بزرگ ایتالیا که شب نمایش 1971 در سینما بود. فیلم 20 سال برای من طول کشید تا ساخته شد و
آخرین تماسی هم که من باش داشتم دائم به من تلفن میزد از ایران، از پاریس، و دائم با من در تماس بود برای پخش فیلماش در آمریکا، برای فروش فیلمهاش. من حتی سعی کردم در لندن فیلم گاو با فیلم خودم در یک سینما خواستن نشون بدن، ترتیب نمایش گرفتن حق فیلم گاو از ایران اقدام بکنیم، آقای دورمیشان اقدام میکرد. و آخرین بارم تقریبا 3-4 هفته قبل من زنگ زد و گفت من یک سناریوی جدیدی نوشتم، میخوام تو تهیه بکنی. گفتم با کمال میل، من که ایران نمیتونم بیام تهیه بکنم، من باید اینو خارج تهیه بکنم، برای من سناریو رو بفرست.
مضمون سناریو چه بود آقای مقصودی، میتونی اشاره بکنین؟
نه به من نگفت، گفت داستان خیلی خوبیه من نوشتم، گفتم برای من بفرست بخونم و ببینم اینو باید چیکار بکنیم، باید این در خارج از کجا بسازیم و باید هم خرجش کم باشه و قرار بود بفرسته دیگه. و بعد من اومدم اروپا، من الان هفته پیش از اروپا برگشتم، برگشت نمایش همین فیلمو در سوئد داشتم و نمایش لبه تیغ در کمبریج لندن. من دوشنبه برگشتم و منتظر بودم که این خبر سهمین رسید. اصلا من باید به خانواده مرجویی و خواهرش، فرزندش و خانواده همسر عزیزش تسلیت بگم، خیلی دردناکه.
ممنونم از شما بهمن مقصودی، تهیه کننده و کارگردان، از اینکه با ما همراه بودید. از فیلم گاو صحبت بسیار شد، اگر که موافقید بشنویم با هم بخشی از فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی رو.
صدای صحنه ای از فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی رو در پایان گفتگوی همکارم مهدی طاهباز شنیدید با بهمن مقصودلو، تهیه کننده و مستندساز ساکن نیویورک، که از ساختای داریوش مهرجویی میگفت و همینطور مستندی که آماده نمایش کرده بوده. اما ما که هر روز در حجم خبرهای بد قرار میگیریم و موج زیادی از این خبرها ما رو ناگوار میکنه و فکر میکنیم که اون چه در دوروبر ما میگذره ما رو ناتوان کرده و کنترلی نداریم، چه کار بکنیم؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک، راهکارهایی رو با رادیو فردا در میون گذاشته و میگه که در این شرایط چطور به سلامت روان خودمون کمک کنیم.
حالا من اگه بخوام خیلی خلاصه چند تا راهکار در رابطه با شنیدن اخبار بد و استرس زا بهتون بگم، یکیش اینه که نمیشه اخبار رو گوش نکرد. یعنی این توصیه درست نیست. به هر حال ندانستن خودش میتونه به ایجاد نگرانی بکنه، اما باید شنیدن اخبار رو محدود کرد، هم محدود کرد در زمان، یعنی مدام آدم معتاد نشه، چون یه خاصیت اخبار بد ایجاد اعتیاد، آدم هرچی میگذره میخواد بیشتر بدونه، خب این خوب نیست. از تنها بودن و عزلت گزینی شدیداً اجتناب کرد، چون شنیدن اخبار بعد وقتی تولید استراب میکنه، استراب تمایل به گوشه‌گیری رو تو فرد افزایش میده. آدم باید مراقب این باشه که روابط اجتماعیش کاهش پیدا نکنه و همینطور تمام کارهای روزانهی که به طور عادت انجام میده، مثلا ورزش کردن، مثلا خبر گرفتن از دوستان و آشنایان، همه اون عادت‌ها گاهی اوقات با نگرانی، استراب و افسردگی کاهش پیدا میکنه که مسلماً برای روان جالب نیست. باید از افتادن توی، فرض کنید مثلا احساس گناه، اجتناب کرد. یعنی که این اخبار گاهی اوقات چون ما رو توی حالت ناتوانی کامل قرار میده، فرد مدام خودشو شماتت میکنه، که این یک شکلی از همون پرخاشگری نسبت به خوده که میتونه عواقب بدی داشته باشه. و مراقبت از دیگران، یعنی در کنار مراقبت از خود، به فکر دیگران بودن. حالا گاهی اوقات اگر اون واقعه تو جامعه آدم مثل زلزله رخ میده، این کمک میتونه به قربانیان به طور مستقیم باشه. ولی حتی اگر این امکان وجود نداره، اینی که ما به دیگران فکر بکنیم، به کسانی که میتونیم پیرامونمون هستن کمک بکنیم، این خود این به لحاظ دفاعی برای سیستم روانی ما میتونه مفید باشه.
بسیار ما رو خوشحال خواهید کرد اگر که با ما تماس بگیرید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون باخبر بکنید. پس برای اینکه از کم و کیف گزارش‌های ما یا هر چی که دلتون خواست به ما بگید، با این شماره تماس بگیرید: 2420 725 9740 که شماره واتساپ ماست، و این شماره 2042 02 21 12 21 13. من سپیده بهکام هستم و از شما خداحافظی می‌کنم.